باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان. خب قبل از اینکه حاج آقا رجبی عزیز صحبتشون رو آغاز بکنن توی این بخش آخر، من دلم می‌خواد فقط یه نکته رو عرض بکنم که ما چه در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه شهید و چه در دوران فرماندهی جنگشون شاهد یک اتفاق خیلی عجیب و غریب بودیم که کاملا برمیگرده به نوع مدیریت و نوع شخصیت ایشون، و اونم اینه که همه چیز، یعنی عکس‌ها رو نگیم همه که خیلی قلوب باشه، ولی اکثر جناح‌ها کنار همدیگه ایستاده بودن. ممکن بود از تفکری با همدیگه مشکل داشته باشن یا مخالف همدیگه بودن، اما توی این دو واقعه و توی این دو بازی زمانی اکثر جناح‌ها کنار همدیگه بودن، توی بحران‌ها کنار همدیگه بودن، توی صلح کنار همدیگه بودن، و عملاً ما شاهد این بودیم که مسائل کشور رو خیلی سریع و خیلی خوب داشتن حمایت می‌کردن و هدایت می‌کردن. حالا بحث سر اینه که آیا خود آیت الله خامنه شهید به عنوان مرجع اینجا مطرح بودن، یا تفکرشون اینجا به عنوان مرجع مطرح شده بود، یا نوع مدیریتشون نوع مدیریتی بود که به عنوان یک مرجع مدیریتی در کشور میتونیم اون رو زبان زده خاص و عام بدونیم؟
بله، یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که یه زیربنای اندیشه‌ای داره جامعه ما، و اون اینه که باید در حول امام اتحاد کرد. این خیلی مهمه. این زیربنا از اندیشه اسلامی گرفته شده که بعتصموا بحبل الله جمیعا
ولا تفرقوا.
این حبل الله رو بگیری، اون حبل الله که ولی الهی میشه، عالم ربانی، امام، و اون رو پنگ بزنید از او جدا نشید.
بله.
این زیربنای مهم فراموش نشه. پس جامعه ما با اون اندیشه ایمانی روحانی خودش، قرآنی خودش، میدونه که چنین باید امام رو محکم پیروی بکنه، دورش چند بشه. این زیربنا البته اینو باید بذاریم کنار شخصیت جامع و بسیار نافذ رهبری شهید.
بله.
در کنار هم بود مرحوم امام راحل هم همینطور.
بله.
یعنی هم این زیربنا که عالم ربانی رو باید یافت، مدیر باشه، فهیم باشه، دنیا شناس باشه، شجاع باشه، و بعد دور او جمع شد، اینو مردم داشتن، این در اندیشه دینی ما بود، و بعد یافتند اون آدم رو، اون انسانی که اسلام شناس بود، مدیر بود، شجاع بود، جامع اطراف بود و دنیا شناس بود، فرهنگ شناس بود. خب پس این دوگانه است، فقط به شخصیت رهبر بر نمیگرده، اون زیربنای اندیشه گامی جامعه ما و البته خصوصیت های این رهبر عزیز واقعا بی نظیر بود.
بله.
اون یعنی در دنیا هم به لحاظ علمی، ما در دنیا مگه شما بگردید در کل دنیا ببینید آیا ما انسان‌هایی داریم در کدوم کشور دنیا در طول تاریخ حتی؟
بله.
چنین شخصیت‌های علمی تراز اولی رو به ما حاکم داشتن. یه وقتی یکی از منتقدین جمهوری اسلامی در یه جایی گفته بود که ما میتونیم شهادت بدیم که در هیچ جای دنیا، در تاریخ خود ایران و در نقاط دیگر، چنین دانشمندانی نیستن که یک کشوری یه دانشمند تمام عیار حاکمش باشه. خب این خیلی مهمه.
بله.
ما این مسئله، پس این دوگانه، دوتا کنار هم، خواست مردم، فرهنگ مردم و جامعه اطراف بودن و توانمند بودن رهبر شهید، یک انسجام ایجاد کرده بود در کشور ما و الان هم همه وجود داره. این باعث شد علارغم بسیار از دشمنی ها، بسیار از مشکلات، واقعا مقتدر باشه این جامعه. اقتدار شما تو همین جنگ 80 روزه میفهمیم. این همه دنیا با تعجب به ما نگاه میکردن که چجور این جامعه اقتصادش اصلا نپاشید، وسطش اصلا نپاشید، حرکتش اصلا نپاشید، و اتفاقا مردم منسجمتر متحدتر در کنار هم با یک جنگ شدیدی که شما به ذره اول کشور رو زدن.
بله.
شورای دفاع رو زدن، رهبر انقلاب زدن، بعد پشت سر هم زیر ساخت زدن، چی زدن، ولی این کشور ایستاد، هم برو نبرد، محکم جنگید. خب این حاصل یک انسجام درونی بود دیگه. این انسجام از همون دو نقطه نشأت گرفته بود.
بله.
روحیه مردم، اندیشه مردم، فرهنگ مردم و جامعه الاطراف بودن رهبری نظام. خب ببینید، یک ثروته. دنیا آرزو میکنه که یک رهبری داشته باشه که اینچنین محبوب مردمش باشه و اینچنین واقعا نقطه انسجام همه جناح‌های سیاسی باشه.
بله.
آرزو میکنن. این یک داشته، یک ثروت و یک دارایی بسیار مهم سیاسیه.
بله.
دشمنان ما حالا با رسانه، با هر نوشی میخوان این رو از ما بگیرن. باید خیلی مراقب باشیم که اون چیزی که ثروت ماست، دارایی ماست، اون چیزی که مایه برتری ماست، اون چیزی که مایه مقاومت ماست، مایه حفظ و بقا و پیشرفت ماست، روی وقت برعکس بر ما جلوه ندن، از ما بگیرن. ما اگه به یه نقطه بی‌مرجعیتی برسیم، به یه ترج و مرج برسیم، به یک نقطه برسیم که یک تکیه گاه و یک انسجام بخش اجتماعی در بین احزابمون، مردممون، اندیشه های مختلفمون در حوزه های مختلف وجود نداشته باشه، جامعه دچار لطوت های ویرانگر میشه. این جامعه
چند صدای جامعه رو اصلا میپاشونه. درست میفرمایید،
اصلا میپاشونه. اصلا با این دشمنانی که ما داریم ما رو اصلا تجزیه میبره اصلا.
بله. حالا من اینو فقط یادآوری بکنم که یه وقت شبهه ایجاد نشه، اینه که من گفتم در زمان ایشون این وحدت و انسجام اتفاق افتاد و بعدش نه، به خاطر اینکه ایشون در زمان ریاست جمهوریشون خب در رأس یک نهاد کاملا اجرایی بودن و بعدش خب در زیل و در رأس یک نهاد کاملا تفکری و تصمیم گیری بودن. این افتراقی که من قائل شدم بین این دو زمان فقط به خاطر این بود که این نظام تصمیم گیری و نظام اجرا به عنوان حجت الاسلام و المسلمین علی خامنه عزیزی که رئیس جمهور بودن، خود در نهاد اجرایی بودن دیگه و بعدش دیگه خب به عنوان رهبر دیگه به عنوان نهاد اجرایی در رأس یک نهاد اجرایی نبودن. خب فقط گفتم که من این شبهه رو برطرف بکنم که فردا دوستان نگن که اون موقع فقط مد نظر ما بود که ایشون تونستن این انسجام حفظ بکنن. نه، اون موقع در نقش رئیس جمهور و بعد یکی از فرماندهای جنگ و بعد در نقش رهبر، یعنی از یک نهاد اجرایی به نهاد تصمیم گیرنده، بالاترین نهاد تصمیم گیرنده کشور دیگه رجعت کردن. فلزو گفتم که این شوهر من برطرف بکنم که یک وقت دوستان عزیز خب جوان هستن و ممکنه که بعد از ذهنشون ذهن دیگه میپره. آقای دکتر،
نه آقای بهنامفر عزیز، الحمدلله امروز جوانان ما خیلی خوشفکر دقیق، الحمدلله فکر میکنم فرمایش شما رو خوب داشتشون دقیق باشه نسبت به مسئله.
سلامت
آقای بهنامفر. ما در همه این تاریخ جمهوری اسلامی و اینها یه دیدیم هر جایی که این نظام اجرا با اون نظام تصمیم ساز مرکزی که رهبری انقلاب هست، البته رهبری انقلاب در مشورت و رفت و برگشتی با مردم میکنه.
بله.
یه وقت گمان نکنیم رهبر انقلاب مثلا یه جایی نشسته فکر میکنه ابلاغ میکنه. نه، اصلا اینطور نیست. دستگاه مشورتی، من به عنوان کسی که بالاخره نمایندگی رهبری انقلاب
بله.
دارم، ارتباط دارم با مجموعه رهبری و میدونم مکانیزم هایی که اونجا هست چجوره، من به شما میگم، اینو به ضرس قاطع به شما میگم، هیچ کس به اندازه رهبری انقلاب در زمان رهبری شهید اینطور بود، حالا الان فعلا جنگ هست و شرایط به سامان نیست برای این کار، ولی در زمان رهبری شهید هیچ کس به اندازه رهبری از دیگران، از متخصصین امور مختلف مشورت نمید.
بله بله.
اصلا مشاورینی که بعضا 180 درجه با همدیگه اختلاف نظر داشتن میامدن نظراتشون رو حضوری مکتوب می‌فرمودن، گزارش‌های مفصل می‌نوشتن، نظرات مفصل باب زیربنا و رهبری هم به شدت هم عهد مطالعه بود، هم عهد گوش دادن.
اصلا همین نشست‌هایی که می‌ذاشتن، مثلا دیدار با استادای دانشگاه، دیدار با صنعتگرا، دیدار با نویسنده‌ها، یکی از اهدافش همینه که شما می‌فرمایید.
یه بخشش رو مردم دیدن، خیلی هاش غیر علنی بود که من
بله.
در همین یک مستعدی بود اسم غیر رسمی
بله.
یه بخشی که تلویزیون نشون داد با کارگردانان جدا، با اقتصاددانها جدا، با اهل فرهنگ، با یعنی این نظام مشورت یک واقعا عمیق بسیار زیاد رهبری رو به یک تصمیمات عالی میرسونه. حالا من از اینجا بخش رو میخوام بگم.
باش برم.
جایی که نظام اجرا با این نظام تصمیم همخوانی بیشتر از خوش نشون داد، همراهی بیشتر از خوش نشون داد، ما اونجاها شاهد رشد کشور هستیم. نه مهناور عزیز، ما یکی از پرسرعت‌ترین کشورهای دنیا در رشد علمی هستیم.
بله.
این حاصل چیه؟ معمار پیشرفت علمی در کشور ما رهبر شهید انقلاب بود. جهاد علمی رو مطرح کرد، جهاد نرم افزاری رو مطرح کرد، مجاهدت علمی پشت وایساد، تبیین کرد برای همه مسئولین، تبیین کرد برای اساتید دانشگاه ها، برای دانشجوها تبیین کرد که آقا باید حرکت علمی کرد. اینقدر ایشون این روایت علم السلطان رو گفت و گفت و گفت تا برای همه جا افتاد باید حرکت علمی کرد. خب اون وقتی که بعد از تبیین های ایشون و فرمایشات ایشون جامعه علمی کشور بیدار شد، واقعا قیام علمی کرد، ما رسیدیم به این نقطه‌ای که 13 برابر میانگین رشد علمی دنیا رشد علمی داشتیم.
بله.
ما رسیدیم به یه جایی که با تکشی بر بالاخره، بله، ایمان ما سر جای خودش، ولی ما با تکشی بر فناوری با آمریکا جنگیدیم. بالاخره یه فناوری خیلی عظیم میخواد که شما یک تن موشک رو از اینجا به 2000 کیلومتر اونور به صورت نقطه زن بفرستی اصابت بکنه.
بله.
چیز کوچیکی نیست و خیلی های دیگه که الان حالا اینجا جای بیانش نیست. خب این چه باید شد؟ اون نظام تصمیم با نظام اجرا با هم منطبق شد، به نتیجه رسید.
بله.
یه نمونه دیگه، این رشد علمی که من در دانشگاه هستم دیگه، من در نقطه کار علمی هستم، در یکی از بهترین دانشگاه کشور دارم میبینم که داره کار علمی، اون جایی که کار علمی با نگاه رهبری تنظیم شد ما به بالاترین موفقیت رسیدیم.
بله.
در نانو در سلولهای بنیادین، در فناوری هسته‌ای و و و و درست شد.
بله.
مثال دیگه حوزه نظامیه. وقتی نظامی‌های ما با رشادت تمام و مجاهدت شبانه روزی مسیری که رهبری تعیین فرمودن رو پیش رفتن، آقای مهنافر با کمترین هزینه ما بالاترین دستاورد نظامی رو داریم.
بله، بله.
بعضی مردم نمیدونن، فکر میکنن ما خیلی در حوزه نظامی هزینه میکنیم. در بین کشورهای همسایه ما کمترین بودجه نظامی رو داریم با فرق فاحش.
بله.
این کشورها که میبینید اطراف ما هستن، قطر، امارات، کویت، عربستان، ترکیه، اینها چندین برابر ما بودجه نظامی دارن، بعضن چند ده برابر ما بودجه نظامی دارن، اما الان به لحاظ نظامی ببینید اصلا جرأت نمی کنن با ما وارد تقابل بشن.
بله.
چرا جرأت نمی کنن؟ یکی ما به لحاظ نظامی قدرتمند شدیم. چی قدرتمند شدیم؟ وقتی که اولویت ها، راهبرد ها از سمت رهبر انقلاب این شد و یه عده‌ای در حوزه نظامی، سپاه عزیز، در ارتش غیرتمند واقعا مردانه شبانه روزی مجاهدانه این راهبردهای عالی رو پیگیری کردن، اون به نقطه رسیدیم یکی از قدرتمندترین های دنیا.
بله.
در حوزه نظامی.
درست.
بدون اینکه دنیا به ما یه اندازه یه دونه سیمکارت کمک کرده باشه.
بله.
اینو ما در حوزه‌های دیگه هم پیاده بکنیم. اگر اقتصادی های ما هم این مقدار شبانه روز مجاهدانه حرف رهبری رو گوش می‌کردن، من به شما به درس قاطع میگم الان اکثر مشکلات اقتصادی کشور ما حل شده بود. من با علم به شما میگم، من با اساتید اقتصاد دانشگاه میتونم گفتگو میکنم.
بله.
این مسئله
به هر حال حاج آقا، بحث رهبری مخصوصا رهبری شهید توی یک برنامه نمی گنجه و من میخوام از این قول رو بگیرم که توی چند تا برنامه ما خدمت شما باشیم حتما و در مورد نوع مدیریت، نوع تفکر، نوع نظام حکمرانی حضرت آیت الله علی خامنه ای شهید بزرگوارمون حتما صحبت بکنیم.
انشاءالله در خدمت شما و جوانان عزیز ایران هستیم.
سلامت باشید. خیلی بزرگواری کردید. من که خوشحال شدم.
و همچنین باعث خوشحالی.
سلامت باشید. وقتتون بخیر باشه. انشاءالله خدا نگهدارتون.
خدا.
دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
مقصد خود راه. میتواند باشد.
راهکار با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
انصاف داشتن در هر صنفی انسان را متصف به صفات نیکو می کند. یک روب همراه ما باشید تا ساده تر از این بگوییم همین را. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان برنامه راهکار سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستین و فرصت همراهی با ما رو داشته باشین. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری
سلام
و مهدی استاد احمد
سلام. سلام صدها سلام
صدها سلام
و صد تا سلام نه
صدها سلام. آره چون صدها خیلی بیشتره.
بله.
و موضوع این برنامه انصافه.
بله.
انصاف تو برم یا انصاف تو شکر
از منو میگی؟
کلا دیگه از نصف یاد میگیم. آره انصاف انقدر موضوع مهمیه که گفتیم یه روبی راجبش حرف بزنیم.
آقا انصاف ریشه لغویش اگه اشتباه نکنم از تعادل میاد.
بله. نصفش مال نصف... من نصفش مال تو.
آفرین آفرین. یعنی هر کاری که میخواییم بکنیم طرف مقابلمون کنی. رو هم نه در نظر بگیریم.
مثلا آره. ساندویچ با انصاف یعنی نصف
نصف ساندویچ.
بستگی داره. نه ببین اجازه بده، یه موقع از تو با یه رفیقت که سه برابر تو هیکل داره اونجا انصاف اینه که سه چهارم به اون بدی.
آها نه خب خب خودم هم گشتم. خب
اون گشته تره.
میخواست هیکلت یک چهارم اون نباشه.
یا میخواستی با دوستی که انقدر از تو بزرگتره رفاقت نکنی.
یا مکن با فیل یه متری میخریدی.
آره یا مکن با فیل بانان دوستی
یا بنا کن خانه ای را ساندویچ.
حالا دیگه یا غذایی بخر که
یا غذایی را بخر جز ساندویچ.
جز ساندویچ. آها این شد عرض و محضرتون که پس بنابراین این که هوای همدیگر رو داشته باشیم و یه جوری در واقع بقیه رو مد نظر داشته باشیم،
به رسمیت بشماریم،
آره یا بشناسیم، این میشه یه جورایی انصاف. تو همه چی همینه، توی رانندگی و تصادف و زندگی و زن و شوهری و همه چی، بگیر تا مصرف چیزای مختلف من جمله آب و برق و گاز.
مثلا انصاف توی این اینجوریه که من اندازه‌ای مصرف کنم که به بقیه هم برسه.
خودم در مصرف تلفنم ما باید صرف جویی، چون مثلا من این
اصلا تلفن رو مصرف می‌کنی؟
آره یه مقدار
حرف استفاده کنی.
استفاده اونم باید چیز کنی. مثلا من در حدی حرف بزنم که یه وقت اون حرف یه نفر دیگه اون ور شهر قطع نشه.
آخه نمیشه.
از اینا که نداریم. درجه منابع حرف بزنیم. تلفن چیز منابع نیست که.
دوسته چی؟ اتفاقا اینکه منبعهای موثق من تلفن زنگ میزنم، مامانم مسائل فامیل رو میگه، واقعا هم راست میگه.
نه منظورم اینه که اگر تو تلفن زیاد حرف بزنی با تلفن اینجوریست که به من کمتر برسه که حالا هر چه آدم حرف بزنی داری پولشو میدی، ولی نمیتونی اینو راجع به آب انجام بدی بعد بگی پولشو میدم.
نه چون یه محدودیتی وجود داره. آه درسته شما آخر شب رسیدی ساندویچ فکر کنم پولشو داشتی دوتا بخری.
آه بکنی ساندویچ
چرا یه دونه خریدی؟ چون نبوده اون لحظه آخرین مغز و زبونش رو پیشده تقدیم شما کرده دیگه نبوده
مغز و زبون.
عرض و محضرتون
که من به نظرم یه بندری بذار صداشم زیاد کنم.
اینم خوب
آقا میخوام براتون حکایت بخونم از گلستان سعدی. خیلی وقت سراغ گلستان نرفتیم. یه حکایت جالبی هست که میگه ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به تر. حیف همون حیف خودمونه، یعنی
با مبلغ فرد بوده.
نه 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 به حیف میخرید، یعنی به یه پول اندک.
آها هیزم خوشگوتر میکرده. خوشگوتر بوده نه زوج و فرد.
از فقیر بیچاره ها هیزمی که جمع میکردن و با یه چیز خیلی کمی میخریده و به پولدارا اونو ارائه میداده با یه مبلغ بالا.
بله، مثل صاحب که کشورهای اروپایی که از یه کشور دیگه زعفرون رو میخره فله‌ای،
یه کشوری آره
بله، آله
بعد بسته‌بندی میکنه به طرح میفروشه،
بسته‌بندی میکنه تو فروشگاه‌های مادرید چیز تو، بعد تو بسته‌بندی میکنه گرون میفروشه
به توانگران. بله، صاحب دلی
توانگران
به توانگر
به توانگران مثلا بولونیا.
صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت: ماری تو که هر کرا ببینی بزنی، یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. بوم اینجا یعنی جغد، و باور قدیمی اینه که بوم هر جا میره یا جغد هر جا میره باعث خرابی میشه. این خطاب به این
نقاشی میکشه؟
نه، اون بوم نقاشیه، فرق داره. آه. یه شعر دیگه هم داره در ادامه، میگه: زورت هر پیش میرود با ما، با خداوند غیبدان نرود. زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود.
آه
اینقدر ظلم نکن که کسی نفرینت نکنه،
انصاف باید داشته باشه آدم.
حاکم از گفتن او برنجید و روی از نصیحت او در هم کشید و بر او التفات نکرد، تا شبی که آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. آه. بیچاره شد. اتفاقا همان شخص بر او بگذشت و دیدش که با یاران همی گفت: ندانم این آتش از کجا در سرای من افتاد. گفت: از دل درویشان. این آتش که الان به روزگار تو افتاده از اونجاست. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم بر کند.
آفرین. ریش درون که میگه زخمای درونی، زخمای درونی، معده، زخم استونشای، زخمای درونیه،
زخمای درونیه. بر تاج کیخسرو نوشته بود: چه سالهای فراوان و عمرهای دراز، که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت، چنان که دست به دست آمده است ملک به ما، به دستهای دیگر هم چنین بخواهد رفت.
خب حالا درباره مصرف صحبتی کردیم با هم که منصفانه مصرف کنیم، ممکنه یاد بگن سر زور تابستون که البته هنوزم نیومده. حالا سر زور تابستون،
نه سر زور تابستون هم کمتر مصرف کردن میتونه خیلی لذت بخش باشه، حتی
مثلا
گازی تو کمتر کنی شعلهشو.
نه مثلا این انصاف، آفتاب داره میزنه من کولرمو خاموش کنم،
نه کسی نگفت
همچین توقعی نداره
اصلا.
با حرفمون اینه که اتاقی که توش نیستیم چراغش خاموش باشه، خونه که نیستیم کولر رو روشن نذاریم که مثلا 8 ساعت بیخودی خونه رو خنک کنه که وقتی اومدیم یه رب ما گرما نکشیم تا دوباره این کولر بیفته رو دوباره خنک.
میز و مبل و اینا آدم نیستن، ما بیرونیم داره مثلا گرمش میشه نداره.
میز آدمه؟
نه نیست.
خب اون شد رفتی.
ولی من خوشحالم که به وجود اومدم تو این دنیا که همین میز رو ببینم.
خوبه.
اینم قشنگه.
این مبل رو ببینم. گل رو گلدون رو ببینم.
ولی مصرف آب دیگه زمستون و تابستون نداره. ما زمستون رو راجع به گاز و تابستون راجع به برق حرف میزنیم.
بله.
این مصرف آب که جز منابعیه که باید به هممون برسه، انصاف اینه که به همه برسه.
بله.
زمستون و تابستون نداره. یه هوا تابستونا بیشتر باید رعایت کنیم، چون کولرای بیشتری آبیه.
بله.
و آبم آدم تو تابستون بیشتر مصرف میکنه.
بله.
حالا چه برای آشامیدن باشه که اون هیچ ایرادی نداره،
اصلا اصلا مصرفی حساب نمیشه،
آدم میخواد میتونه بخوره. ولی وقتی میبینیم که تابستون کولر آبی داره آب میبره، یا کشاورزی داره آب میبره، یا هر چیز دیگه ای که ضرورت داره آب ببره، از یه سری خرجا و مصرفای بی رویه‌مون میتونیم بزنیم، میتونیم چشم‌پوشی کنیم. مثلا آب پاشی نکنیم حیاطو با شیلک.
بله.
مثلا چه میدونم توی آفتابه آدم آب بریزه، یه گلی نمی بزنه که یه بوی خاکی بلند شه
بهایتش.
یه سوال من اینجا دارم ازتون، این که امسال بارون یه ذره شاید چه بسا بیشتر اومده تو فصل بهار دلیل میشه به نظرتون؟
دلیل نمیشه، چون خیلی از اینا بهش میگن روان آب.
نه نذاشتی جملم تموم بشه. دلیل میشه که بگیم که مثلا خب بارون بیشتری اومده یا نه؟
آها، دلیل میشه که بگیم بارون بیشتری اومده.
ولی دلیل نمیشه شیرو.
من اینطور که فهمیدم میانگین طولانی مدت بارش انصاف و رعایت نمیکنه، چون آسمان هر چقدر به خودش فشار میاره میگن امسال از میانگین فاصله بیشتری داریم.
بله درسته،
میانگین بعد از
اون سر. من میگم که اصلا آسمون به خودش هم فشار آورده، بارندگی هم خوب بوده.
بله.
خیلی از این آبا همونطور که گفتم روان آبه، میره و توی جاهایی ذخیره نمیشه.
بله.
یه بخشی یه جاهایی ذخیره نمیشه.
آره آره، مثلا بیابونا
یعنی میره یه جایی بعد اونجا یه
بخار میشه دیگه،
بخار میشه یا میره تو دل زمین. یا مثلا پشت صدای بخشش ذخیره میشه یا خیلی از اونا مثلا بخواد بره به سفره‌های زیرزمینی بپیونده. حالا کو تا یه زمانی مثلا ما از سفره زیرزمینی
بعد ما اونقدر بدهکار این سفره‌ها هستیم که هر چقدر بهشون رسیدگی کنیم فعلا بارمون بار نمیشه.
پس
نه منصفانه مصرف کنیم.
ببین من با همین مشکل دارم.
پس پاشرش رو عوض کن چیکار کنم؟
ببین به من بگی شیرو ببند من یه موزه میگیرم. آره. یا آقا من آب میخوام.
خب حقم داره.
تشنمه یا مثلا میخوام اینجا رو بشورم میخوام برم حموم
بعد از شستی ببند.
ما همه حرفمون تو این برنامه اینه که آقا جان اگه میخوایم بریم حموم نمیگیم حموم نرو. این حمومه رو مثلا یه رو به انجام نده. مثلا بکنش 7 دقیقه. 10 دقیقه. این 5 دقیقه رو اگه من رعایت بکنم تو رعایت من و تو رعایت بکنیم به این مملکت
رو هم ببین چند دقیقه یه رو 20 دقیقه میشه حتما خود ما 3 نفر رو
دوستان عزیز خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید با برنامه راهکار. تو این برنامه در باره انصاف صحبت کردیم و این از اون مواردیه که دوست داریم کسی درباره ما رعایتش بکنه. پس خوبه که خودمونم برای دیگران همینو انجام بدیم.
بله.
انصاف داشته باشیم تا بقیه هم به ما انصاف داشته باشن، نگاه منصفانه ای داشته باشن. حرف دیگه ای مونده بزنیم؟
بهترین رو تو گفتی.
تو رو خدا.
به خدا.
ممنون، خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
ای دشت سرخ لاله گون، ای کوه سبز اصفا، پا تا سرت آزادگی سر تا به پایت اقتدا، پا تا سرت آزادگی سر تا به پایت اقتدا.